أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 168 رسیدیم. ثم انهم لما خصصوا لفظ الوجود من جميع مراتبه و اقسامه بما يكون له احد الكونين و عمموه للكائنات بالكون العيني انفصلوا اما ذهب اليه المحققون في ذلك بالعموم والخصوص على ما اشير اليه من المقدمه و اما ذهب الیه المصنف حسب ما عرف من تصفح کلامه فیما دون هذه الرساله فبالخصوص فقط دون العموم و اذا تقرر هذا فیتم کلامه معهم و استدلال علیهم لان ما ثبت للعام لابد من ثبوتی لخواصه. خب بحث ما درباره اصالت وجود بود. البته عنوانی که در این بحث داشت عنوان اشتراک وجود بود، یعنی وجود مشترک معنوی است. که اگر خاطرتون باشه این اشتراک معنوی وجود رو به دو جور معنا کردیم، یک اشتراک معنوی مفهوم وجود که یک لفظ است داره یک معنا، یکی دیگر این که اشتراک معنوی وجود خارجی، یعنی وجود در خارج مشترک و سرایان داره در همه موجودات. که گفتیم حالا این معنای دوم هنوز زوده به عبارت نسبت بدیم، همون مشترک معنوی رو فعلا بگیریم. ولی در ضمن بحث مشترک معنوی به اصالت وجود پرداخت، یعنی آنچه جهان رو پر کرده از وجود است و آنچه در واقع ما به ازای خارجی دارد وجود است و در واقع مفهوم وجود ما به ازای خارجی دارد. این مفهوم وجودی که مشترک معنوی است ما به ازای خارجی دارد، نه مفهوم مفاهیم ماهوی. 4 برهان برای اصالت وجود ایشون ذکر کرد. بعد رسید به تتمه بحثی که نرسیدیم بخوانیم، ولی این تتمه رو من از خارج بگم تطبیق بدم، بعد بریم سراغ بحث جدید. در این تتمه بحث می‌فرماید که ما 3 در هستی داریم. یکی حقایق الهیه هست، یعنی غیر از واجب تعالی، غیر از ذات واجب تعالی ما سوی الله 3 یک حقایق الهیه که عرفا ازش تعبیر میکنن به اسما و اعیان ثابته که در مرحله تعین اول و تعین ثانی هستن، که تعین اول اسما و صفات هست به نحو اندماجی، تعین ثانی اسما و صفات به نحو تفسیری و اعیان ثابته. این اسما و صفات و اعیان ثابته رو میگن حقایق الهیه. این یک. دوم ماهیات حقیقیه داریم، ماهیات حقیقیه. و سوم صور کونیه، ماهیات حقیقیه خارجیه. و سوم صور کونیه. عارف و حکیم هر دو این قسم دوم رو، یعنی ماهیات حقیقیه رو وجود میدانن، یعنی وجود رو اطلاق میکنن بر ماهیات حقیقیه. به تعبیر دیگر ماده اجتماع حکیم و عارف در صدق مفهوم وجود ماهیات حقیقی است. البته عرض کنم خدمتتون، حالا چه نگاه عارف و حکیم به این ماهیت حقیقی داره فعلا محل بحث نیست. اما در اون 2 دیگر عارف و حکیم از هم جدا میشه. عارف وجود رو به حقایق الهی نسبت میده ولی حکیم نسبت نمیده. حکیم به اسما و اعیان ثابته وجود اطلاق نمیکنه. از طرفی عارف به صور کونی وجود اطلاق نمیکنه. توجه داری به صور کونی؟ چرا؟ چون میگه این صور کونی حیثیت کثرت دارن و لذا وجود برش اطلاق نمیشه، ولی فیلسوف به صور کونی وجود اطلاق میکنه. پس نسبت وجود عارف و وجود حکیم عموم خصوص منوج هست. یعنی بعد از اینکه گفت که وجود اشتراک مشترک معنوی هست، یک، بعد از اینکه وجود گفت اصالت دارد، حالا در این آخر میگه اینو بدانید لفظ وجود نزد عارف و نزد فیلسوف عموم خصوص منوجه. اگر یادتون باشه در مقدمه‌ای که جناب ابن ترکه داشت هم همین مطلب گفته شد، یعنی این مطلب اینجا دوباره تکرار شده، لکن برای این جهت تکرار کرده که بگه اگر کسی به سایر کتب مصنف یعنی ابو حامد مراجعه کنه و تصفح کنه، نه تورق، تورق یعنی پاره پاره کردن، تصفح یعنی صفحه صفحه زدن، توجه داری؟ اگر به کتب ابو حامد مراجعه کنه و اونها رو تصفح کنه، متوجه میشه که ابو حامد به صور کونی هم وجود رو به کار برده، یعنی تمام مصادیق وجود نزد فیلسوف مصادیق وجود نزد ابو حامدن، اما ابو حامد به حقایق الهیه یعنی اسما و اعیان وجود اطلاق میکنه که فیلسوف اطلاق نمیکنه. یعنی وجود نزد ابو حامد با فلاسفه عموم خصوص مطلق هست. بنابراین آنچه مصنف وجود به کار برده طبیعتاً یه معنی عامیست که تمام مصادیق عارف جز رو حکیم رو هم شامل می شود. این تتمه بحث. حالا عبارت رو بخوانیم. می فهمست ثم انهم لما خصصوا لفظ الوجود من جمیع مراتب و اقسامی به ما یکون لو احد الکونین و عمموه للکائنات بالکون العینی انفصلوا اما ذهب الی المحققون فی ذلک بالعموم والخصوص این عموم خصوص من وجه الان ما اشیر الی من فی المقدم. میگه سپس حکمای متأخر مشا، این انهم ضمیرش به حکمای متأخر مشا برمیگرده، حکمای متأخر مشا تخصیص زدن، اختصاص دادن لفظ وجود رو از جمیع مراتب وجود و اقسام وجود، یعنی لفظ وجود رو تخصیص زدن به تمام مراتب وجود و اقسام وجود. این تمام مراتب اقسام وجود حکیم چیه؟ به ما یکون، این به ما رو متعلق خصصو بزنید، تخصیص زدن به ما یکون له احد الکونه، یعنی حکیم تنها به وجود ذهنی و وجود خارجی وجود اطلاق کرده. احد الکونه یعنی وجود ذهنی و وجود خارجی، دیگه اسماء و اعیان رو وجود ندانسته است، فقط وجود ذهنی و وجود خارجی رو وجود دانسته. و عمموه، پس از یه طرف حکیم مشائی وجود رو تخصیص زده به وجود ذهنی و خارجی و شامل اسما و اعیان ثابته نکرده، و از طرفی تعمیم زدن حکما وجود رو به کائنات یعنی صور کونیه رو هم وجود دانستن. و عمموه یعنی حکما وجود را تعمیم دادن للکائنات، بر کائنات بالکون العینی، گفتم کائنات کون عینی هست پس وجود هم بهشون اطلاق میشه به لحاظ همون کسرت ها، ولی عارف به صور کونی به لحاظ کسرتشون وجود اطلاق نمی کنه. چون حکما تخصیص زدن وجود رو به وجود ذهنی خارجی و تعمیم زدن وجود رو و تعمیم دادن وجود رو به کائنات، انفصلو جدا شدن، اما ذهب الی المحققون فی ذلک، جدا شدن حکما از مذهب عرفا، محققون یعنی عرفا، در فی ذلک یعنی در لفظ وجود، در این اطلاق لفظ وجود جدا شدن، بالعموم و خصوص، به عموم و خصوص، یعنی عموم خصوص من وجه، یعنی غیر از ذات باری تعالی یه اسما و اعیان ثابت است، یه ماهیات حقیقی است، یه صور کونی است. هر دو ماهیات حقیقی رو وجود میدانن، اما اسما و اعیان رو حکیم وجود نمیداند، عارف وجود میداند، صور کونی رو حکیم وجود میداند، عارف وجود نمیداند. علامه شعیف در مقدمه هم این رو ما گفتیم، توضیح دادیم در مقدمه. و اما ذهب الیه المصنف، اما مذهب مصنف یه مسلکی و مذهبی داره که فرق میکنه با سایر عرفا. مذهب مصنف یعنی ابو حامد در اطلاق لفظ وجود با مذهب حکما عموم و خصوص مطلق هست. یعنی جناب ابو حامد گفته اشکال نداره به صور کونی هم وجود به کار میبریم، ولی حکما عقب نشینی نکردن، گفتن به اسما و اعیان ثابت وجود اطلاق نمیشود. پس معنایی که ابو حامد داره از وجود معنای عامی است، و معنایی که حکما دارن از وجود معنای خاصی، یعنی مصادیق خاصی است. و اما این جوابش میشه فبل خصوص فقط دون العموم. و اما ذهب الی المصنف حسب ما عرف من تصفح کلامی فی ما دون هذا رساله، میفرماید مذهب مصنف آنگونه که شناخته شده است از تصفح کلام مصنف در غیر این رسالهش، رساله دیگر مصنف اگر ببینید و تصفح کنید میفهمید که مذهب مصنف فبل خصوص فقط دون العموم، فبل خصوص یعنی مذهب مصنف وجود اینگونه است که وجود رو در خصوص هم استعمال کرده است. یعنی عرض کنم خدمت شما به این معنا که مصنف وجود رو در معنای اختصاصی حکما هم به کار برده، توجه دارید. دون العموم، این دون العموم یعنی نسبت، میخواد اینو بگه که مذهب مصنف با مذهب حکما نسبت عموم و خصوص مطلق هست. این بالخصوص فقط دون العموم یعنی عموم و خصوص مطلق هست. چرا؟ چون جناب مصنف وجود رو در معنای اختصاصی حکما هم به کار برده، خب در معانی دیگه هم به کار برده، اما حکما خب طبیعتا در معنای اختصاصی عرفا وجود رو به کار نبردن، چون وجود رو در اسما و اعیان ثابته به کار نمیبرن. به تعبیر دیگر حکما وجود رو خاص‌تر معنا کردن یا مصادیق خاص‌تری قائل شدن برای وجود، ولی مصنف معنای عام‌تری رو. و اذا تقرر هذا فیتم کلام مصنف با حکما و استدلال مصنف بر حکما، یعنی استدلالی که حکما بر اصالت وجود داره شامل حکما هم می شود. چرا؟ برای این که مصنف وجود رو به معنای عام‌تری گرفته، مصادیق بیشتری برش قائله، لذا اصالت وجودی که مصنف ثابت کرد هر وجودی رو اصالتش رو ثابت می کنه، هم وجود واجب تعالی رو، هم وجود حقایق الهیه رو، هم وجود ماهیات حقیقی رو، هم وجود صور کونیه رو. اما حکیم دیگه وجود حقایق الهیه رو قبول نداره، از اینجا از مصنف جدا میشه. میفرماد لأن ما ثبت للعام لابد من ثبوت لخواصه، بنابراین که اون چه ثابت میشه برای عام که همون اصطلاح مصنفه، مصنف وجود رو برای عام به کار برد، آنچه برای عام ثابت می شود برای خاص هم ثابت می شود، لابد من ثبوتی لخواصه، برای خاص هم ثابت می شود. خاص چیه؟ همون اصطلاح حکما است، یعنی وجود که به معنایی که مسند به کار برد که مصادیق بیشتری شامل شد، شامل معنای حکیم که مصادیق کمتری رو شامل می شود هم می شود. توجه داری؟ چون عام خاص هم در بر می گیره. حکما از مسند جداش داره، مسند که همه مصادیق حکما رو قبول کرده. پس بنابراین تا اینجا که جناب مسند گفت که وجود مشترک معنوی هست، همه مصادیق حکما رو شامل میشه. یعنی یک لفظ است داره یک معنا مصادیق متعدده، درست؟ و همچنین وقتی مسند ثابت کرد اصالت وجود رو، اصالت وجود رو در همه مصادیقی که حکما قائلن ثابت میکنه. پس آقا این حکما، شما که بر این مراتب وجود رو اطلاق کردی، وقتی اصالت از آن وجود شد، پس همه اینها در واقع میشوند مصداق حقیقی وجود.
ولی مصادیق درسته.
حالا ببینین، تا اینجا مسند به مشرب حکما پیش رفته و الا اینو بدانیم، رأی نهایی مصنف این است که وجود مشترک معنوی است و اصیل است، ولی یک مصداق به ذات بیشتر نداره. بنابر نظر وحدت شخصی وجود، ما سوى الله وجودشون بالعرزن. یعنی توجه داشته باشید چطور گفته میشد در بحث حکمت متعالی گفته میشد الوجود موجود به ذات، الماهیت موجودت بالعرض. یعنی اگر موجود بر وجود اطلاق شود، واسطه در عروض میخواد که عبارت از خود وجود، یعنی الماهیت به عرض الوجود موجودت. در اینجا هم الوجود الواجب وجود به ذات و ما سوى الله وجود بالعرض، یعنی به عرض وجود الواجب به اینا میگیم وجود، چون اینا عین ربطن، عین الفقرن، وجودشون مجازیه، وجودشون ربطه. چون اگر شما وجود رو حقیقی مجازی ندانستی، حقیقی دانستی، باید بگی مستقلن، در حالی که جز حق تعالی هیچی وجود مستقل نیست و هیچی وجود مطلق نیست و هیچی وجود نامتناهی نیست و هیچی وجود غنی نیست. فقط حق تعالی این ویژگی داره، بقیه ما سوى الله وجود ربط هم، وجود فقر هم، وجود ارز کنم نیازمندن حدوثن و بقاءن و هویتن. بنابراین وجودشون وجود مجازیه، لذا ما سوى الله وجودن به عرض الوجود المطلق. بنابراین اگر گفته بشد وجود مشترک معنوی است، یعنی یک لفظ داره یک معناست، وقتی گفتیم که اصالت وجوده، یعنی جان رو وجود پر کرده است، بعد بدانید بعدن خواهیم گفت که این وجود وحدت شخصی دارد، یعنی یک مصداق بیشتر ندارد که مصداق این مشترک معنویه و مصداق این اصالته، و اون وجود مطلق حق تعالی است. ما سوى الله وجودشون بالعرض است. خب ممکنه بگید پس این وجود بالعرض چه فرقی با ماهیت دارن؟ میگه فرق اینه، در اونجا که میگید ماهیت بالعرضه، میگید الوجود موجود به ذات، عارف میگه الوجود موجود به ذات، ولی الماهیت موجودتون بالعرض، یعنی موجودون رو اگر میخوایید به ماهیت نسبت بدید، به عرض الوجود نسبت میدید. اما در اینجا وجود مجازی رو اگر میخواید وجود رو بهش نسبت بدید، نیازمنده به وجود مطلق است. یعنی عارف بین وجود و موجود اینجا یه فرقی قائله. اونی که ماهیت بالعرض دارد، موجودیتش بالعرضه، یعنی حتی وجود رو هم بالعرض به ماهیت نسبت نمیده. عارف دقت کردی؟ یعنی هیچ وقت نمیگه الماهیتو وجودون بالعرض، میگه الماهیتو موجودتون بالعرض. اما وجود ماسوالله رو چرا وجود بهش نسبت میده اما به عرض، یعنی به عرض وجود مطلق، چون اگر به عرض وجود مطلق نشد به غیره نشد میشه به نفسه، به نفسه که شد میشه مستقل، در حالی که حق تعالی نامتناهیه و مستقله، هیچی غیر. یعنی اگر شما برای غیر خداوند استقلالی قائل شدید، استقلالی قائل شدید ولو حتی حیثیت تعلیلی براش قائل بشید، یه نوع شرکه. تنها رایی که از شرک بیرون میرید این است که شما برای ماسوالله حیثیت تقییدی هم قائل بشوید، به عرض الوجود قائل بشوید و الا گرفتار شرک خواهید شد. یعنی حیثیت تعلیلی کافی نیست. حیثیت تعلیلی یعنی چی؟ یعنی ماسوالله وجود از کنم فی نفسه دارن اما مثلا به غیره، فی نفسه، این فی نفسه استقلاله، در حالی که هیچ استقلالی ندارن. ازا باید بگی فی غیره، فی غیره که شد یعنی به عرض الوجود. سوال شما چی؟ این کشف و شهود ها اثر داره. عرض کنم خدمت شما، نگاه که کرد فهمیدم آیه چی میخواد بپرسه، چون معمولا خیلی این سوال برش پیش میاد که حالا به وقت چون میگه الوجود و الوجود و وجودم بالعرض باشه، فرقی چه فرقی با ماهیت داره؟ این تفاوتی است که هست. یعنی عارف، من البته ندیدم خیلی صریحا بیان بگن وجود و موجود و تفاوت، ولی تو تعابیر این مطلب هست. الان این مدار سریع تر اگر میگفتم بهتر. خب این بحث تمام شد، وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی اثبات وجوب حقیقت وجوده، یعنی حقیقت الوجود واجبت وجوبه و ضرورت ازلی هم دارد، نه ضرورت ذاتی، نه ضرورت وصفی، نه ضرورت وقتی، ضرورت ازلی دارد. یعنی حتی فرض وجود موضوع رو هم نمی کنیم تا بعد بگیم واجب ها، یعنی به شرط وجود موضوع نمیگیم واجب ها، نه این شرط، این شرطی نمی کنیم. می فهمد قال و من البین ان حقیقته من حیث هیه لا تقبل العدم بذاته لامتناع اتصاف احد النقیضین بالآخر و امتناع انقلاب طبیعت الى طبیعت طبیعت الاخر و متمتنع علیها العدم لذاتها کانت واجبت لذاتها. جناب ابو حامد در این بیان یک برهانی ذکر میکنه برای وجوب ازلی حقیقت وجود، این همین وجودی که مشترک معنوی شد، مفهوما اصالت وجود شد تحققا. حالا میگه این وجودی که اصیل است واجب الوجود است، واجب وجود به ذات ازلی است. یه برهانی برای این ذکر میکنه. بعد جناب مسن شارح این برهان رو توضیح میده، شرح میده، بعد میگه که همین برهان کافیه برای اثبات وجود به وجود، ولی برای خلا تبصره بیشتر ناظرین و تحریک مستفسرین میگه که 5 تا دلیل دیگه برای وجود و وجود ذکر میکنی. توجه دارید 5 تا برهان دیگه ذکر میکنه که دیگه این فصل رو اینطوری تمام میکنه، بحثو وارد اطلاق حقیقت وجود که حقیقت وجود مطلق است، و به همین ترتیب دیگه یکی یکی بحثا تکمیل میشه. حالا این برهانی که ذکر میکنه چیه؟ برهان این است، یه صغرا کبرا در واقع چینه به صورت قیاس اقترانی شکل اول است. میگه حقیقت الوجود من حیث هیه لا تقبل العدم لذاتها. این صغرا حقیقت الوجود از حیث ذاتش عدم پذیر نیست. کبرا این است که کل ما لا یقبل العدم لذاته فهو واجب لذاته، هر چیزی که ذاتاً عدم پذیر نباشد وجوب ذاتی دارد. خب نتیجه این می شود که حقیقت الوجود واجبت به ذاته ها. خب چرا حقیقت وجود من حیثیه یا لا تقبل العدم لذاتها؟ میگه برای اینکه اگر عدم پذیرفت دو تا امتناع لازم داره. اثبات صغرا دو تا امتناع لازم. چرا حقیقت وجود من حیثیه یا لا تقبل العدم لذاتها؟ میگه برای اینکه لازم میاد که وجود در حال وجود عدم باشه. میشه اجتماع نقیزه؟ یا نه در حال وجود وجود انقلاب پیدا کنه به عدم، انقلاب طبیعت از طبیعت دیگه. هم انقلاب محال است، هم اجتماع نقیزه محال است. انقلاب هم در قبل اجتماع نقیزه برمیگرده. کبرا هم که دیگه نیاز به باران نداره که کل ما لا یقبل العدم لذاته فوا واجبان لذاته، این که دیگه نیاز به استدلال نداره. صغرا نیاز به استدلال داشت که عرض کرده. این استدلال جناب ابو حامد. حالا عبارتو بخونید بعد مصنف خب یعنی شارح شرح مفصلی داده دید. بفرمایید من البین ان حقیقت وجود من حیث هیه هیه لا تقبل العدم لذاته، ذاتن عدم پذیر نیست. ذات عدم پذیر نیست یعنی بدون حیث تقییدیه، بدون حیث تعلیلیه عدم پذیر نیست. اصلا هیچ ذاتن اینطوریست. آخه بعضی هستن با حیثیت تعلیلی عدم پذیر نیست، معلول با حیثیت تعلیلی عدم پذیر نیست. یا بعضی اصلا با حیثیت تقییدی عدم پذیر نیستن، یعنی با به شرط قید مقید به قید عدم پذیر نیست. مثل خود هم وجود دار رابط به شرط نیست عدم پذیر نیست حیثیت تقییدیش. اما اینجا میگه لذاتا، یعنی اصلا حیثیت تقییدی تعلیل نکن. خب چرا حقیقت وجود من حیثیه یا عدم پذیر نیست؟ میگه یک لامتناع اتصال به احد نقیزین بالآخر، برای که محال است یکی نقیزین به دیگری اتصال پیدا کنه، وجود در حال وجود بشه عدم. و دوم امتناع انقلاب طبیعتی الی طبیعت آخر، طبیعت آخر. و دوم این که محال است انقلاب پیدا کنه طبیعت وجود به طبیعت دیگری یعنی طبیعت عدم. و متمتنع علیها العدم لذات آه، هر زمانی که در حقیقت وجود عدم لذات ها ممتنع باشد کانت واجبتن لذات ها، یعنی که انه اومده کبرا و نتیجه رو یه جوری با هم ترکیب کرده. هر چیزی که بر حقیقت وجود عدم، هر زمانی که عدم بر حقیقت وجود ذاتن امتناع داشته باشد حقیقت وجود می شود واجب لذات ها. ضمیر علیها لذات ها کانت لذات ها همه به حقیقت وجود برد. خب عرض کنم خدمت شما این استدلال جناب مصنف استاد جوادی آملی حفظ الله در این کتاب عین النواخ که تحریر تمهید القواعد جلد اول صفحه 400 دو تا اشکال گرفته به این استدلال. اشکال اول اینه، میگه برهان مذکور در صورتی میتواند تمام باشد که برای حقیقت وجود از آن جهت که حقیقت است فردی ثابت شود، اما اون چه تا کنون ثابت شده است، این تا اینجا که خوندیم، اصالت حقیقت وجود و اشتراک مفهوم آن است. به این معنا که وجود اصیل است نماهیت و مفهوم وجود به یک معنا بر افراد خارجی صادق است نه به چند معنا. و این مقدمات اهم از آن است که مصداق اصیل این مفهوم واحد حقیقت وجود از آن حیث که حقیقت وجود است، مصداق اصیل این مفهوم واحد حقیقت وجود از آن حیث که حقیقت وجود است باشد که دارای وحدت شخصی و سعی اطلاقی است، یا امور متباینه ای باشد که برخی از آنها ممکن و بعضی دیگر واجبند، یا امور متکثره ای باشند که دارای وحدت حقیقی تشکیکی نیست خواهند بود. یعنی شما حالا بقیهشو بخونم بعد توضیح بدم. البته با استناد به اشتراک معنوی مفهوم وجود، اشتراک معنوی مفهوم وجود به بیانی که گذشت، میتوان تباین وجودها را منتفی دانست. لکن این مقدار تا اونگاه که احتمال تشکیک وجود نفع نشود اثبات کننده این نیست که آن مصداقی که مفهوم وجود از آن انتزاع می شود، از آن انتزاع شده و بر آن هم می شود، حقیقت شخصی وجود من حیثیتیه است. و تا وقتی که اصل تحقق این معنا یعنی وحدت شخصی وجود ثابت نشود، احکام مربوط به آن را نمیتوان ثابت کرد. یعنی حضرت استاد فرمایششون اینه، میگه شما تا اینجا ثابت کردید مفهوم وجود مشترک معنوی است و ثابت کردید این مفهوم ما به ازای خارجی دارد، مصداق به ذات دارد، یعنی اصالت وجود. اما حواستو بده بعد از این سه فرض ممکنه: یک، وجودات متکثر است که تباین با هم دارن. دو، وجودات متکثری هست که نسبت تشکیکی با هم دارن. سه، وحدت شخصی اطلاقی وجود. شما چطور از این مقدمات اینو ثابت کردی؟ شما باید اول وحدت شخصی وجود ثابت، حالا تباین رو میشه راحت رد کرد، چون وقتی اشتراک معنوی رو پذیرفتی میشه کسی بگه چطور ممکنه از افراد متکثر متباین مفهوم واحد به ما و واحد انتظار کرد؟
پس خارج
یه وحدتی دارد، اما چه بس وحدت تشکیکی باشه، نه وحدت شخصی. شما اول وحدت شخصی وجود ثابت کن، بعد احکامش که وجوب است بهش نسبت بده.
میشه
با مثال
ارنتور که چیز ماده وحدت تشکیکی وجود رو اصلا بهش نرسیده بوده، چون مولا صدا به این سطح
نه باشه ابدن داره بقید
نداره.
خب اشکال جناب استاد این هست که حالا بهش نرسی حالا برس، به حال این چیز نیست. عرض کنم خدمت شما این یک اشکال. اشکال دوم که استاد میفهم این است، میفهم اشکال دیگر بر این بران این است که حقیقت وجودی که در خارج محقق است به دلیل محظور مذکور از قبول عدم امتناع دارد، لکن این امتناع که دلیل بر ضرورت وجود آن است، اهم از آن است که این امتناع ذاتی باشد یا ازلی، و نتیجه آن این است که این ضرورت اهم از آن است که ضرورت ذاتی باشد یا ضرورت ازلی. حال اون که مدعای اهل عرفان ضرورت ازلی آن است، شما در بران گفتی که کانت واجبتن لذاتا. خب لذاتا از کجا میره؟ ازلیه. شما باید وجود رو به صورت ازلی ثابت کنید. پس این خلاصه استدلال شما تمام. جناب آقای رمضانی تو این پاورقی میگه بعض محققین در اینجا ایرادایی گرفتن که ایشون ایراد رو ذکر کرده، بعد جواب داده. توجه دارید جوابی که داده این است، میگه که این برهانی که مصنف گفته، میگه که حقیقت وجود من حیثیتیه با قطع نظر از جمیع حیثیات و اعتباریاتی که بهش لاحق میشن، چه وحدت چه کسده هرچی، این وجوب وجود داره. لازم نیست اول وحدتش اثبات کنیم بعد چیز. میگه الوجود من حیث هو هو، این واجب بود، متوقف نیست اول وحدتش رو ثابت کنیم، خود همین کافیست برای اینکه وجود رو ثابت کنیم، چون وجود داریم من عیس و هو هو بدون هیچ گونه اعتباری، این وجود داره. چون اگر گفتید وجود ندارد انقلاب پیش میاد، اجتماع نقیزی هم پیش میاد، چون داره تو میگه وجود من عیس و هو هو. این یک. دو، میگه اصلا وقتی داره میگه عرض کنم خدمت شما، بله ایراد بعدی، میگه که اصلا وقتی داره مصنف میگه الوجود لا یقبل العدم لذاته، اصلا منظورش ازلا و ابدا هست، یعنی منظورش ضرورت ازلیه نه ضرورت ذاتی، مشخصه. ببینید من به نظرم جواب ناتمامه، برای اینکه سوال میکنیم این که میگه الوجود من حیث هو و هو، منظورتون که مفهوم وجود نیست، چون مفهوم وجود عدم پذیر، ممکنه وجود عدم پذیر، منظورتون وجود خارجیه، یعنی وجود در خارج لا یقبل العدم. خب فیلسوف میگه که این وجود در خارج اگر ممکنه وجود بود یقبل العدم، اما نیومده که بگه که وجود عدمش با هم جمع میشود تا بشه اجتماع نقیزین، یا ذاتش وجود بد ذات شده عدم که انقلاب پیش بیاد. نه خیر، ممکن الوجودی است که قابلیت وجود عدم رو داشته، حالا وجود داره بعد میشه عدم، یا عدم داشته حالا میشه وجود، انقلابی نیست، مثل تمام ممکنات دیگه، ممکناتی که نبودن بود شده. از کجا میگید این وجودی که در خارج است و مصداق وجود است حتما واجب شد ممکن وجود باشه؟ پس باید اول شما یه جوری وحدتش رو ثابت کنی. بذار به نظر ما این استدلال مخدوم شد. خب حالا ببینیم شارح چی میگه. میگه عقل بعد بله بله، حالا با یه بیان دیگری، یعنی به نظرم این برهان برای اثبات وجود به وجود تمام نیست، موافقم با ایشون، اما با این بیان که به این بیان عرض میکنم که این وجود من حیث هو و هو که مفهوم مزورت نیست، مصداق. خب مصداق ممکنه وجود باشه، از کجا واجب وجوده که میگید من حیث هو و هو ذات ها عدم بردار نیست؟ به دو دلیل، دو دلیلت وارد نیست، دو دلیل وقتی درسته که بگید این وجود خارجی در حال وجودش عدم باشد که به شش نما نقیزه، یا وجود اقتضای ذاتش داره و اگر عدم پیدا کنه انقلاب لازم میاد. حاضر اول کلام دقت کردی؟ به تعبیری یه جوری این استدلال مصادره به مطلوبه. وقتی میگه حقیقت وجود من حیث یه لا تقوی عدم لذاته ها، بعد برهانش یه میگه چون اتصاف احد نقیزیم به آخر، وجود عدم با هم جمع میشه اجتماع نقیزی، ما میگیم نه وجود عدم با هم جمع نشده، عدم بود بعد شد وجود، انقلاب لازم میاد، امتناع انقلاب طبیعت وجود به طبیعت دیگر، کی این امتناع انقلاب طبیعت وجود به طبیعت عدم لازم میاد؟ وقتی که واجب الوجود باشه وجود، در حالی که شما واجب وجودن وجود رو دارید میخواد اثبات کنی، زب برهان مصادر اومد. خب اینا هنوز که نرسیدیم به این، هنوز اون چه که به تعبیر استاد جهادی آمدی اون چه ثابت کردی اینه که مفهوم اشتراک معنوی وجود اصالت وجود، هنوز که ثابت نکردی این که وجود در خارج وجود نیستن. بله اگر وحدت رو ثابت میکرد شکی نیست واجب الوجود ازنم. بیان شما این اشکال استاد جوادی بعد
این تفاوته به بیان ما و بیان های جوادی هست که ایشون داره همون مفهوم میگه، ما هم که گفتیم که ایشون شما مفهوم دیگه نمیخواد بگیه.
بله بله حالا این تفاوت نمیدونیم. اقول بعد اثبات اشتراک معنا الوجود شرفی بیان وجوب الذی و احد المقصدین، به تغییر زاد بعد اثبات اشتراک معنا الوجود که حالا مفهوم مشترک معنوی وجود بگیرید یا اشتراک معنوی وجود، این اشتراک حقیقت خارجی وجود که دو تا تفسیرش رو عرض کرد، آغاز میکنه در بیان وجوب وجود که یکی از دو مقصد است. دو تا مقصد در اینجا هست که باید بحث بشه، یکی وجوب وجود یکی وحدت وجود. اول وجود وجود وجوب وجود رو میگه بعد وحدت وقت تغییر زاده صغرا ان حقیقت الوجود من حیث هی هی لا تقبل العدم لذاته لذاتها، حقیقت وجود من حیث هی هی عدم پذیر نیست. کبرا و کل ما لا یقبل العدم لذاتی یکون واجبا لذاته، انتج مصنف ان حقیقت الوجود واجبه لذاتها. اما کبرا فظاهرتون، کبرا که اثبات نمیخواد، و اما صغرا که اثبات میخواد این است، فلان حقیقت الوجود لو کانت قابلتا للعدم، این قابلتن للعدم در واقع یعنی امکان عدم. میگه حقیقت وجود اگر امکان داشته باشد عدم رو ذاتن به ذاتها لامکن اتصاف ها، لامکن اتصاف ها به امکان دارد اتصاف حقیقت وجود به عدم، یعنی حقیقت وجود متصف بشه به عدم. ولو امکن اتصاف ها به، اگر امکان داشته باشد اتصاف حقیقت وجود به عدم، لما لازم من فرض وقوع محال، لازم نمیاد از فرض وقوعش محال. لیکن نتالی باطل، با اینکه از فرض وقوعش محال لازم میاد. چه محالی لازم میاد؟ این لاستلزام فرض وقوعی المحال، لازم میاد از فرض وقوعش محال. چه محالی لازم میاد؟ توضیح میده، میگه وذالک لان الموصوف که همو وجود باشد حین ازن لا یخلو من ان یکون باقیا علی حقیقته عند اتصافی بالعدم. باید بگید این وجود خالی نیست از اینکه باقی باشد بر حقیقتش وقتی که متصل میشه به عدم. اولا یا باید بگید وجود در حالی که وجودت متصل به عدم میشود یا متصل به عدم نمیشود. فانکان باقیان یعنی با اینکه وجود وجود است متصف است به عدم، و یلزم اتصاف و عدم نقیزن بالاخر ضرورتا وجود عدم یه جا جمع شده، خب اشتباه نقیزن محاله. و ان لم یکن باقیان اگر این موصوف که وجود باشد در حال وجود اتصاف به، یعنی وقتی اتصاب عدم پیدا میکنه حقیقت وجودش باقی نیست، یعنی عدم جای وجود رو میگیره. یلزم انقلاب و طبیعت الوجود الى طبیعت العدم، انقلاب لازم میاد. و کلاه ما بیان الاستحاله. ما چی گفتیم؟ گفتیم این که شما میگید اگر طبیعت وجود با فرض نبودش متصل به عدم میشه انقلاب لازم میاد، این پیش‌فرضش اینه که طبیعت وجود واجب بگیری، ولی اگه ممکن شد که انقلاب پیش نمیاد، در حالی که شما اثبات وجوب وجود میخواهید بکنید اما مفروض گرفتی، این میشه مصادره به مدلول. بعدش خب یه فاشی هم بهمون میده، میگه هازا مکتفا بالمصنف فی اثبات وجوب وجود، میگه این چیزی که مصنف کافی دونسته است. از لبیب یکفیه یسیر، برای اینکه آدم عاقل خلاصه این یسیر یعنی یه دلیل براش کافیه. ول بلید لا یفیده کسی، اما آدم کنزن هرچه دلیل هم براش به فایده نداره، یه دلیل برای آدم عاقل کافیه. ما که نپذیرفتیم مفهومش اینه که بلیدیم نه لبیب. لیکن یمکن اثبات و وجود، اثبات و به وجود عدتن، ممکنه به چند وجه هم عدتن، به چند وجه این وجود وجود هم اثبات کنیم. نه تعرض به طرف منها، ما در طرف این در واقع برهانی که الان گفتیم متعرض چند تا میشیم، متعرض چند تا وجه میشیم. برای چی؟ تبصرتن للناظرین و تحریقن للمستبصرین من المناظرین. میگه برای اینکه ناظرین بصیرت پیدا کنن، مستبصرین تحریک پیدا کنن، مستبصرین از مناظرین یعنی اهل بصیرت، از اهل نظر، اهل عرفان، اهل حکمت تحریک بشن و خلاصه قدیم بحثا رو جدیتر دنبال کنن. این دیوار کجا میاد؟ عرض کنم خدمتتون. بعد 5 تا دلیل میاد. خب دلیل اولی که ذکر میکنه اینه، میگه الاول ان الوجود المطلق موجود و بسیط و غیر معلول و کل ما کان کذلک فهو واجب لذاته. نتیجه چیه؟ الوجود المطلق واجب لذاته. وجود مطلق موجود است 1، بسیط است 2، غیر معلول است 3. هر چیزی که موجود باشد، بسیط باشد، غیر معلول باشد، میفرماید که این واجب وجود است، پس وجود مطلق واجب وجود است. خب حالا یکی یکی اینا رو توضیح میده، یه از متن بخونیم خیلی وقت نمیده. اما کونو موجودن، اما اینکه وجود موجود است، فلانه لو کان معدومن لازم اتصاف الشیء به نقیزه. اما اینکه وجود موجود است، برای اینکه اگر وجود معدوم باشد باید اتصاف پیدا کنه به نقیزش. و الموصوف یبقا مع صفه و شی لا یبقا مع نفیه، موصوف با صفتش باقی است و شی که وجود است باقی نیست با نفیه اش، یعنی با عدم. نمیتونید وجود عدم رو با هم جمع کنید. اگر گفتید وجود موجود نیست معدوم است، باید بگید الوجود و معدوم است، میشه اشتباه نقیزه، پس الوجود و موجود هم. و اما کانو بسیط هم، اما اینکه وجود بسیط است، برای که اگر اجزا فرض کردید، خب اجزایش موجودن یا معدوم هم. اگر بگید معدوم هم، لازم بیاد وجود مطلق معدوم باشه، چون جمع عدم و وجود میشه عدم، نتیجه تابع خاص مقدم. اگر بگید اجزا وجود است، لازم اینا تقدم وجود بر خودش، چون اجزا بر کل تقدم داره، وقتی کل وجوده اجزا هم وجود باشه تقدم شی بر نفس لازم، پس معلوم شد وجود بسیط. و اما کونه بسیطن، اما اینکه وجود بسیطت، فلان اجزا وجود لو کانت موجودتن لازم تقدم وجود علی نفسه، اگر اجزا وجود موجود باشد لازم میاد تقدم وجود بر خودش که محاله، و همچنین لازم می آید و اگر وجود معدوم باشد لازم عدم او، لازم میاد وجود مطلق معدوم باشد. درست، چون عرض کنم خدمتتون این دوتا محضور پیش میاد، پس وجود باید بسیط باشه. و اما کانو غیر معلول، اما اینکه وجود معلول نیست، فلانو لولم یکن کذالک، اگر وجود غیر معلول نباشد، یعنی اگر وجود معلول باشد پس وجود علت باید داشته باشه، و علت که داشت باید بگیم باز وجود مقدم بر وجود است، یعنی وجود علت مقدم بر وجود معلول است، باز تقدم شی بر نفس لازم میاد، یعنی وجود مقدم بر وجود است. میفرماید که فلعنه لو لم یکن کذالک، یعنی اگر وجود غیر معلول نباشد، یعنی اگر وجود معلول باشد لازم تقدم شی بر نفسش، یعنی تقدم وجود بر خودش، ضرور تقدم وجود الا بر معلول. و اما بیان ان کل ما ثبت له هذه الاحکام فهو واجب لذاته فظاهر، اما بیان این مطلب که هر چیزی این احکام برای ثابت باشه، یعنی موجود باشه، بسیط باشه، غیر معلول باشه، این ثابت میشه که واجب الوجود لذاته است و این مطلب ظاهره، معلومه، روشنه. عرض کنم خدمت شما استاد جوادی آمدی باز اینجا اشکالی گرفته، میگه این پاسخ را میتوان با همان اشکال مشترکی که بر بله این بله این اشکال برای برهان دوم اشکال گرفته، داره بر این برهان اشکالی که بر برهان قبل گذشت وارد است، صفحه 402 میگه زیرا میدونم با وجود مطلق مفهومی است که تنها در ذهن موجود است، اما آنچه در خارج محقق است آیا وجود واحد شخصی مطلق است یا وجودهای متعددی است که منشأ انتظار آن مفهوم مطلق است، باید جداگانه تحقیق شود. خب ممکنه ایشون میگه نه ما اصلا از حقیقت وجود خارجیه، ولی ما میگیم حقیقت وجود خارجی اما واجب و ممکن، اینکه شما فرض کردید از اولین واجب است بعد ثابت کنید وجوب، این مصادره به مطلوبه، این اشکاله موجنه گرد. از ثانی استدلال دوم، استدلال دوم این است که انهو لو لم یکن واجبن لکان ممکنن و ممتنن، برهان اینه که اگر وجود من حیث و هو هو واجب نباشد یا ممکن است یا ممتنه، لیکن نتالی به هر دو قسمش باطل است، پس میرید چایی که هست خب. پس اصانی انهو لو لم یکن واجبن لکان ممکنن او ممتنن، اگر وجود من حیث هو هو واجب نباشد یا ممکن است یا ممتنه، چرا باید که نسبت حکمی بین محمول موضوع یا ضرورت وجود است که وجوبه، یا ضرورت عدم است که امتناعه، یا نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم است که امکانه است. پس بنابراین اگر واجب نباشد یا ممکن یا ممتنه، اما ممکن و ممتنه نمیتواند باشد، چرا؟ اما اینکه چرا واجب اگر نشد یا ممکن یا ممتنه، ضرورتا دراج جمیع مفهومات تحت المواد ثلاث، یعنی اینکه مفهومات تحت یکی از این مواد ثلاث هست عقلی، البته حصر عقلی یعنی تقسیم سنائی بعد سنائی دیگه، یا ضرورت هست یا ضرورت نیست، اگر ضرورت هست یا ضرورت وجوده یا ضرورت عدمه. خب بل اول محال، یعنی این که وجود من حیث هو و ممکن باشد امکان داشته باشه این محاله. چرا؟ ازل ممکن ما یقبل لذاتی الوجود و العدم، ممکن ذاتن قابلیت وجود و عدم را دارد، اما و شیء لا یقبل نفسه ولا نقیزه، اما شیء یعنی وجود مطلق قابلیت هم خودش هم نقیزش نیست، یعنی وجود مطلق نمیتونه هم وجود باشد هم عدم، اما امکان قابلیت وجود و عدم رو دارد، پس نمیتونه وجود من حیث هو و عرض کنم خدمتتون ممکن باشد. ببینید اینجا باز مصادره و مطلوب شده. شما که میگید که وجود من حیث هو و این لا یقبل نفسه ولا نقیزه، این باید فرض کنید وجود من حیث هو و واجبه تا بعد بگی لا یقبل نفسه ولا نقیزه. من این هست که اینو ثابت نکردی، نتیجه اومده تو مقدمه عقص شده، گرفتید؟ و ثانی ایزن محال، وجود من حیث هو و نمیتونه ممتنع باشد، ازل ممتنع معدومه و الوجود موجود لما تقدم، برای اینکه ثابت کردیم وجود اصیل است بنابر اساس وجود، وجود موجوده. ثانیا در صفحه همین سطر اول 175 داشت، اما کانو موجودن فلعنو لو کان معدومن لازمه تساب شی به نقیزه و موصوفه یک قام عصبه و شی و لا یک قام عنفیه، یعنی اون استدلال اونجا هم اینجا جاری است. ولعن امتناعو یقتضی انتفاع وجودات، اگر شما امتناع دانستید وجود مطلق رو، این اقتضا میکنند انتفاع همه وجودات رو. ضرورت وجوب اتصاف الخواص به ما یتصف و به ما یتصف و به العام المطلق، بدیهی است که وجوب اتصاف خواص یعنی وجودات خاصه به ما به آن چیزی که متصف شده است به آن العام المطلق، به چه چیزی عام مطلق یعنی چی؟ یعنی وجود مطلق. به چه چیزی وجود مطلق متصف شد الان؟ به امتناع. اگر شما وجود مطلق رو به امتناع متصف بکنید، قطعا مصادیقش هم باید به امتناع متصف بکنید. یعنی اگر وجود به ما و هو به امتناع متصف شد، باید وجودات خاص هم به امتناع متصف گردن. پس امتناع وجود من حیث هو و مستلزم انتفاع وجودات است. پس باید صوفیس بشید، به جز وجودهای در خارج نیست. پس اگر وجود به ما من حیث هو و رو ممتنع بدانید، هم از یه جد محاله، چون باید بگید وجود معدومه در حالی که وجود موجوده، اصالت رو ثابت کردیم، هم سفسطه لازم میاد. اگر بگید ممکنان اتصاف شی به خودش و نقیزش لازم میاد، یعنی اجتماع نقیزه، پس باید بگید وجود من حیث هو و واجب و مزاجه. وقت تعرض بعض المتأخرین لجوابه، بعضی از متأخرین به این جواب اعتراض کردن، نگفتن این بعض متأخرین کیا هستن، جناب استاد جواد جامعی هم نگفته اینجا، ولی جناب تفتازانی در شهر مقاصد جلد اول شهر مقاصد، ایشون اواخر جلد اول این بحثا رو باز کرده و اشکالاتی گرفته، یه مقداری اشکال شبیه اشکالات ایشون هست و در واقع به تبع از جناب خواجه نصیرالدین طوسی اومده گفته که اصلا شما توجه نکردید که وجود بابا معقول ثانی فلسفی مفهومه، وقتی معقول ثانی فلسفی شد خب اشکالی نداره که حالا یه وقت مصداق خارجی داشته باشه یه وقت نداشته باشه. در واقع بنابر اصالت ماهیت و اعتباریت وجود اومده این اشکال رو گرفته، این اشکال اول. میگه فمن هم من اختار الشق الثانی، کسانی هستن که اختیار کردن شق ثانی رو، این گفتن اصلا وجود مطلق ممتنعه و جعل معنی اتصاف شی بالوجود انه به حالت اذا حضر فی الذهن اتصف بالوجود، این که قرار داده معنای اتصاف شی رو به وجود، مثلا میگیم الانسان موجود، این جعل انه به حالتن، یعنی این شی یه حالتی داره که وقتی حاضر شد در ذهن اتصف به وجود، وقتی انسان در ذهن آمد متصف میشه به وجود، کما تتصف الامور الخارجه به وجود و الامکان. چطور امور خارجی رو به وجود و امکان نسبت میدیم؟ ما عدم هویت ما فی الخارج، با اینکه وجود و امکان در خارج هویتی ندارن، آیا وجوب امکان در خارج هویت دارن؟ ندارن. اما خارج رو شما میگید واجب و ممکنه، از چه بابی میگید؟ از باب معقول ثانی فلسفی میگید، یعنی منشأ انتظار خارجی دارن، ما به انتظار خارجی ندارن. کذالک الوجود لیس له هویت فی الخارج، وجود تحققی در خارج ندارد، اعتباری است، اصیل نیست، منشأ انتظار در خارج داره، ما به انتظار خارجی نداره. این بعض متأخرین این حرفا رو زدن مستندن فی ذلک الی مجرد تصریح الفاضل طوسی به انه من المعقولات الثانیه، کلامشون رو این بعض متأخرین مستند کردن، این مطالب رو به عرض کنم عبارت صریح از خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد صفحه 65 مسئله 36 که گفته وجود از معقولات ثانیه است. منظور مقصود فلسفیات اون موقع مقصود ثانی فلسفه منطقی تقسیم نشده بودن، ولی مقصود مقصود ثانی فلسفی است نه منطقی. خب اگر وجود مقصود ثانی فلسفی شد، پس میتونیم بگیم آقا اصلا ما قسم دوم میپذیریم، یعنی وجود ممتنعه، یعنی اصلا در خارج وجود نداره، برای اینکه اعتباریه، منشأ انتزاع داره و محال است در خارج باشد، چون ماهیت اصیله نه وجود. میگه وقد عرفت فی ما فیه من الخلل، یا قد عرفت ما فیه من الخلل، شناخت یا اون خللی رو که در این در واقع اعتراض هست. ولیتش شعری ان هذا الفاضل اذا لم ير فی جزئیات المسائل بمجرد ما نقل عن علماء الكشف اساتید ائمه المهتدی لانه من الاغنائیات کیف اقنع نفسه فی هذه المساله الجلیله بالنقل عن بعض افاضل المناظرین عاکفا علی ما استحصلوا بمجرد النظر مطمئنا لده. میگه این فاضل، یعنی همین منظورش بعض المتاخرین ها، این فاضل مثلا تبتازونن، بعض افاضل که اومده منظور خواجه طوسی، میگه این آقای تفتازانی وقتی که راضی نمیشه در جزئیات مسائل به مجرد آنچه نقل شده است از عظماء کشف و اساتین ائمه مهتدین که عرفا باشد، لانه من الاقناعیات، چون این ما نقل از عظماء کشف رو از اقناعیات میدونه، چطور اقناع کرده خودش رو در این مسئله جلیله، این بحث اصالت و اعتبارات وجود، به نقل از بعض افاضل مناظرین که خواجه طوسی باشه و معتکف شده بر آنچه که تحصیل کرده آن را، یعنی خواجه معقول ثانی دانسته از وجود رو به مجرد نظر، مطمئنا لدی، چطور این آیه تفتازانی اطمینان پیدا کرده به قول خواجه؟ یعنی آقای تفتازانی وقتی میاد سراغ عرفا نقل قول کشفیاتشون رو میگن، ایشون تو جزئیات مسائل، چون معمولا کشف جزئیات میخوره، این آقای تفتازانی میگه اینا قیاس خطابی هن، از مشهورات هن، از مقبولات هن، اقناعی هن. اما در اینجا اومده کلام این بحث خیلی مهم رو، مسئله جلیله رو اومده مستند کرده به نقل خواجه نصیر، بعدم بهش معتکف شده، مطمئن شده. چطور این نقل اینقدر بهش اعتماد کردی؟ اونجا چیزه اون کشفیات عرفا رو اعتماد نمی کنی؟ در واقع میخواد بهش بگه که آقای تفتازانی یا هر کس دیگری هستی، این مطلب اصالت وجود یا اعتبارات ماهیت، اعتبارات وجود خیلی بحث پیچیده ایست و ما در جای خودش ثابت کردیم که اصالت از آن وجوده و اگر وجود اصیل شد یعنی مابعضای خارجی داره، یعنی مصداق به ذات داره، یعنی که معقول ثانی بگیری، نمیتونی بگی اذا حضر فذن اتصف بالوجود، غلطه این. و من هم من اختار الشق الاول، الشق الاول. میگه بعضی دیگه از این متأخرین شق اول رو اختیار کردن، یعنی امکان وجود مطلق رو. متنبن فیه به ما مرجع و اتنابم دادن، مفصل بحث کردن که آقا وجود ممکن است و توضیحاتی دادن و خلاصش اینه، خلاصش اینه الا ان الوجود المطلق اذا اخذ لا بشرط شيء اعني الكلي الطبيعي لا يكون امرا واحدا بل امورا متكثره اذا الوجود المطلق يصدق على وجود الواجب والممكنات فيكون بعض من الوجود المطلق واجبا و بعض ممكنا خاصا. در واقع این مستشکل میگه آقا اصلا این وجود مطلق ممکنه، چرا ممکنه؟ برای اینکه این وجود مطلق مثل کلی طبیعی میمونه، یعنی لا به شرط. لا به شرط مقسمی تقسیم میشه به لا به شرط قسمی و به شرط شی و به شرط لا. اگر وجود مطلق لا به شرط مقسمی به شرط لا شد که میشه عدم، اگر به شرط شی شد که میشه ممکن، اگر لا به شرط قسمی شد میشه واجب الوجود. پس در واقع باید بگیم این وجودی که لا به شرط مقسمی است یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است، و چون مقسم هر دوتا است، مقسم واجب و ممکن خودش میشه چی؟ بله میشه ممکن، چون نتیجه تابع اساس مقدماتش است. پس بنابراین مثل عرض کنم کلیات طبیعی دیگه، کلیات طبیعی در همه افرادش موجوده، در همه افرادش موجوده است، یعنی همونطوری که انسان هم در زید هم در بکر هم در همراه اینا هست، این وجود مطلق کلی طبیعی در همه افرادش هست. بنابراین میشه گفت الوجود و اما واجبون و ممکنان. شما از کجا دارید میگه این وجود واجبه؟ پس و من هم من اختار از شق الاول، افرادی دیگری شق اول اختیار کردن، گفتن این وجود من حیث هو و ممکن است. متنبل فی اتناب کننده هست در این شق اول، یعنی مفصل توضیح دادن به ما مرجع و خلاصه این اتنابشون اینه الا ان الوجود المطلق اذا اخذ لا بشرط شيء یعنی کلیت طبیعی، وقتی که وجود موجود مطلق یعنی این وجود من حیث هو و هو، وقتی لا بشرط شيء، لا بشرط شيء اینو از این لا بشرط مقسمی ها نه قسمی، لا بشرط مقسمی و کلی طبیعی گرفته شد لا یکون امرا واحدا، نمیشه امر واحدی بلکه امورا متکثرن، وجود مطلق امور متکثر صرف میکنه بر افراد متکثرش از الوجود المطلق، مثل همطور که انسان صرف میکنه، یعنی کلی طبیعی انسان هم متکثره چون به وجود زید و امر و بکر خالد تکثر پیدا میکنه. اینجا هم وجود مطلق یستقع علی وجود الواجب و الممکنات فیکون و بعض من الوجود المطلق واجبا و بعض ممکنا خاصا. و چرا میگه این وجود من حیث هو و ممکن است؟ به خاطر اینکه مقسم عام هر دو رو شامل میشه لذا ممکن دانسته. جناب مصنف هم یعنی شارح هم اینو اینطوری جواب میده، میگه ولا یخفا علی من لو ادنا دربتن و اصالی بهم، مخفی نماند بر کسی که اندک مهارتی به روش ها و اسلوب های عرفا داشته باشه، مخفی نیست که ان هذا التكسر انما يتسبب في ما صدقت عليه تلك الطبيعه من الافراد. این من الافراد بیان ماست، این ما رو بردارید به جاش افراد بذارید. میگه تکسر تصور میشود در افرادی که صدق میکند بر این افراد این طبیعت علیه زمینش مذکر مفرد به لحاظ ما، یعنی علیهاست در واقع. میگه تکثر تصور میشه در افرادی که صفر میکنن بر این افراد این طبیعت، یعنی وجود خاصه. تکثر اینطوریه که طبیعت مثلا طبیعت انسان صفر میکنن بر زید هم بر خالد تقینه. و اما نفس و حقیقت ذالک المفهوم الذي هو الكلي الطبيعي فليس فيه تكسر ولا تعدد، اما نفس این حقیقت مفهومی که کلیه طبیعی است که دیگه تکثر و تعدد نداره، یعنی آقای برادر یا عزیز برادر، این کلیه طبیعی الانسان به ما هو تکثر داره، این که خودش به ما هو تکثر نداره، به تکثر عفو میکنه، حالا خودش که تکثر نداره. خب حالا چرا ربطی به بحث ما داره؟ میگه ها شما دقت نکردید، من بحثم در باره خود اون وجود من حیث هو هو ایست که در خارجه، اون که در خارج هست من میگم وحدت داره و تکثرش به اعتبار شؤوناتشه، همونطوری که کلیه طبیعی به اعتبار افرادش تکثر داره و به اعتبار خودش تکثر نداره. بله ما هم میگیم وجود من حیث هو و به اعتبار شؤوناتش تکثر داره، ما هم اینو میگیم، ولی به اعتبار خودش وحدت داره. خب ما اینجا جواب میدیم حرف شما درست، این نتیجه است، اما آزا اول کلام اینو باید ثابت کنید. شما از اول که نمیتونید بگید این وجودی که من میخوام من عیسی و باید ثابت کنم اینه، همین ویژگی رو داره، یعنی سرایان داره در کل هستی ولی خودش وحدت مطلقه است، اینو باید اثباتش کنید. استاد جوادی آملی هم این اشکال رو مطرح میکنه، میفرماید که از کنم خدمتتون این پاسخ را میتوان با همون اشکال مشترکی که بر دو برهان سابق ذکر شد رد کرد، به این بیان که به چه دلیل مفهومی که به حمل اولی موجود مطلق است به حمل شایع نیز در خارج محقق است. آنچه تاکنون ثابت شده است اشتراک مفهوم و نیز اصالت حقیقت وجود است و این اهم از آن است که مصداق این معنا وجود واحد شخصی باشد یا حقیقت واحدی تشکیکی، زیرا اشتراک حقیقت وجود بر فرض ثبوت آن مستلزم وحدت شخصی وجود نیست، چون با تشکیک آن حقیقت هم هماهنگ است. اشکالات استاد جوادی مشترک در همین برای این اشکال من مشترک، من در واقع اشکال اصلی مصادره مطلوب بودن هم. خب برهان سوم و چهارم و پنجم رو برای جلسه بسم الله الرحمن الرحیم.